بسم الله الرحمن الرحیم و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. محضر مبارک رهبر معظم معزز و فرزانه انقلاب اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. صبح حضرت مصطفی با عالی به خیر اونی که انشالله و قرین به صحت و سلامت و عافیت. اجازه میخوام که عرض سلام و ادب و احترام هم داشته باشم به حضور حضار محترم، خانم ها و آقایان، در اصل فرماندهان صفوف مقدم رونق اقتصادی و عرصه تولید، صنعتگران، تولید کنندگان و مدیران عالی مقام حوزه اقتصاد و تولید که امروز و در ماه‌های پایانی سالی که مزین است به نام تولید، پشتیبانی ها و مان زدائی ها به محضر رهبر معظم انقلاب شرفیاب شدند تا ضمن پیگیری تحقق شعار سال، هر یک منتخبین تولید کنندگان ارجمند در مدت زمان کوتاهی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حوزه فعالیتی در کشور و دستاوردهای حاصل شده به بیان چالش ها و راهکارهای پیش رو بپردازند و انشالله از رهنمودها و ارشادات حضرت عالی توشهی برگیرن برای امید به آینده انشالله. حضرت آقا اگر اجازه بفرمایند اولین سخنران رو دعوت بکنم که به محضر جناب عالی نکاتشون رو بیان بفرمایند. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت رهبر معظم انقلاب، حضار محترم و تک تک مردم شریف ایران. حضرت آقا، من یک میکروبیولوژیستم و ما میکروبیولوژیست ها اعتقاد داریم که میکروب های کوچک ثروت آفرینان بسیار بزرگی هستند. بر این اساس شرکت تکشن زیست رو در سال 1388 با سرمایه شخصی تأسیس کردیم برای اینکه بتونیم نیازهای صنعت غذا و صنعت دارو رو تأمین بکنیم. ما در کشور ایران از نظر صنعت غذا جایگاه بسیار خوبی رو داریم، از نظر تولید پروتئین جز 10 کشور اول دنیا هستیم، اما این تولیدات محصولاتی رو نیاز دارن، مواد اولیه ای رو نیاز دارن در حوزه زیست فناوری که هدف ما در حوزه زیست فناوری تولید اینها هست. اینها هم از نظر امنیتی بسیار حائز اهمیت هستن و استراتژیک هستن و هم ارزبری بسیاری رو از کشور دارن. افتخار میکنم که بعد از یک دهه تلاش تونستیم بدون که هیچ ارز رسمی یا ارز دولتی گرفته باشیم، از تولید ماده اولیه تا محصول نهایی 50 محصول دانش بنیان رو در حوزه دارو، واکسن و افزودنی های خوراک دام تولید کنیم و به کشورهای مختلف جهان صادر کنیم. در اینجا بنده به عنوان یک استاد دانشگاه که دغدغه‌ای فراتر از تدریس و دغدغه‌ای فراتر از مقاله نویسی دارم، به عنوان یک معلمی که وظیفه دارم آینده زیباتری و آینده روشنتری رو برای جوانان این کشور ترسیم کنم و به عنوان نماینده جامعه صنعتی تولید کنندگان زیست فناوری عرایزم رو میخوام خدمت شما ارائه بدم از پتانسیل هایی که این حوزه داره و توانمندی که داره. زیست فناوری در سال 1404 پیش بینی میشه که 750 میلیارد دلار بازارش باشه در دنیا. ما در حوزه صنعت غذا دارو از نظر تراز اقتصادی بالاخره به حدودی به واردات این مواد اولیه نیازمند هستیم و توی این حوزه ما تونستیم تا الان 60,000 دانشجو فارغ التحصیل داشته باشیم، از نظر علمی رتبه 12 جهانی رو کسب بکنیم، از نظر تولیدی در منطقه بی رقیب هستیم، در آسیا جز 5 کشور اول هستیم و در واقع 600 شرکت دانش بنیان رو به کمک شتاب دهنده ها تأسیس کردیم که این شرکت ها به صورت تخصصی دارن کار خودشون رو انجام میدن. حضرت آقا، حوزه زیست فناوری در این سالها بسیار نجیبانه ولی بسیار مقتدرانه عمل کرده. آنچه که من خدمت شما در حوزه دستاورد ارائه دادم نتیجه تلاش و نتیجه اعتبار مالی و معنویه که متخصصان این کشور، کارآفرینان حوزه زیست فناوری قرار دادن تا تونستن به این نتایج برسن. برنامه برنامه‌ای رو خدمت شما ارائه دادیم که میتونه 50% واردات رو در حوزه افزودنی‌های خوراک و دارو کاهش بده و همچنین بتونه تأثیر چشمگیری رو در تولید ناخالص ملی داشته باشه. در این خصوص الزاماتی رو مد نظر هست که خدمت شما عرض می‌کنم. یک، تولید داخل رو قربانی واردات نکنیم. من اینجا جا داره از معاونت علمی فناوری بسیار تشکر بکنم که در این سالها نه تنها از تولید حمایت کردن، بلکه نامه‌های بسیار، جلسات بسیاری رو با وزارت سمت، وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی داشتن. اما متاسفانه علارغم اینکه ما چندین تولید کننده بزرگ پروبیوتیک در کشور داریم، هنوز هم واردات ادامه داره. دو، با توجه به نقطه قوتی که در حوزه زیست فناوری هست، این صنعتگران آمادگی تشکل کنسرسیوم صادرات محصولات زیست فناوری رو هم به منظور هم افزایی تولید داخل، هم کسب بازارهای منطقه‌ای و تولید در کشورهای همسایه دارند. سه، ابلاغ سیاست‌های توسعه زیست فناوری در راستای حمایت‌های مادی و معنوی از این صنعت و تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده با نظارت مستقیم شما. در آخر عرایضم می‌خوام به فرموده شما اشاره کنم. شما فرموده بودید که علم پایه تمدنه. آنچه که ما متخصصین و صنعتگران حوزه زیست فناوری انجام دادیم، پایه‌گذاری این علم و این صنعت در کشور بود. امید داریم که با حمایت پدرانه شما از این صنعت بتوانیم برکت این صنعت رو سر سفره مردم بیاریم که هم امنیت اقتصادی هم امنیت غذایی رو به دنبال خودش خواهد داشت. سپاسگزارم.
به نام خدا. سلام و عرض ادب. صحبت‌های بنده در دو بخش بیان میشه. بخش اول مربوط به کاتالیست، بخش دوم کوک سوزنی و الکترود گرافیتی. اهمیت و کاربردهای کاتالیست. تولید دامنه گسترده‌ای از فرآورده‌های حاصل از تصفیه و تبدیل گاز و نفت خام، تولید سوخت‌های مورد استفاده در حمل و نقل، تولید آهن و فولاد، تولید انواع محصولات پلیمری، اسیدها و مواد شیمیایی، تولید هیدروژن، صنایع غذایی، بهداشتی و خودرو. بنابراین صنعتی شدن جوامع بدون وجود کاتالیست امکان پذیر نیست. وضعیت کنونی در حال حاضر کل کاتالیست‌ها و جاذب‌های مورد نیاز صنعت فولاد، نفت، گاز و بخش عمده‌ای از صنعت پالایش و پتروشیمی در داخل ایران تولید می‌شود. انجمن تولیدکنندگان جاذب و کاتالیست بیش از 10 عضو دارد که همگی دانش‌بنیان تولیدی و کاملاً خصوصی بوده و با حدود اشتغال 4000 نفر مجموعاً بالغ بر 100 نوع کاتالیست و با ظرفیت 120 هزار تن در سال و صرفه‌جویی ارزی سالانه حدود 700 میلیون دلار را تولید می‌کنند و صادرات این محصولات نیز آغاز شده و در ابتدای راه می‌باشد. برنامه‌های آتی: تکمیل نمودن زنجیره تولید حدود 5% باقی مانده کاتالیست‌ها با سرمایه‌گذاری و توسعه، تولید لیسانس ایرانی با کاتالیست ایرانی، توسعه صادرات، کیفیت کاتالیست ایرانی. در ابتدای مطرح شدن موضوع بومی‌سازی کاتالیست در ایران، بسیاری مقاومت‌ها از سوی افرادی که باور دستیابی به این فناوری فوق پیشرفته را نداشتند وجود داشت، ولی در حال حاضر که کل صنایع با تکیه بر کاتالیست‌های ایرانی مشغول به فعالیت هستند، در عمل جایگزین محصولات شرکت‌های خارجی که قبلاً با آنها وابسته بودیم شدند و رکورد‌های تولید فراوانی نیز ثبت گردیده است. و اگر بومی‌سازی کاتالیست در زمان مناسب شکل نمی‌گرفت، به واسطه تحریم امروز شاهد توقف یا تأخیر در همه صنایع نام برده بودیم. موانع و مشکلات: در خرید از شرکت‌های خارجی هیچ گونه تضمین معتبر از فروشنده اخذ نمی‌شود، در حالی که از تولیدکننده داخلی تضامین متعدد بانکی بسیار سختگیرانه اخذ شده و این موضوع پس از طی چندین بار خرید و اطمینان از محصول ایرانی همچنان پابرجاست. خریداران از شرکت‌های خارجی 100% مبلغ را ماه‌ها قبل از شروع تولید محصول پرداخت می‌نمایند، در حالی که در قرارداد با تولیدکننده داخلی هیچ گونه تعهدی در خصوص زمان و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد وجود نداشته و بعضاً اخذ مطالبات ماه‌ها به طول می‌انجامد. درخواست‌ها و پیشنهادات: برای پسا تحریم به دلیل نگرانی ورود مجدد شرکت‌های خارجی با رویکرد دامپینگ، خواهشمندیم از صنعت نوپای کاتالیست با ممنوعیت واردات برای یک دوره زمانی مشخص حمایت گردد. اعضای انجمن متحد می‌شوند، کل کاتالیست مورد نیاز کشور را تولید نمایند و لذا تقاضا دارد از شرکت‌های دولتی
نهادهای عمومی غیر دولتی و به خصوص هلدینگ ها در حوزه تولید کاتالیست ورود نکنند که خطر بزرگی برای این صنعت استراتژیک و سرمایه بخش خصوصی است و تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از واردات. بخش دوم کوک سوزنی و الکترود گرافیتی. برای واردات محصولات کربنی و گرافیتی توسط صنایع فولاد آلومینیوم سالانه حدود 1 میلیارد دلار از ارز از کشور خارج می‌گردد که هر دو صنعت وابستگی شدید دارند. حضرت عالی در سال 97 بعد از تحریم ترامپ از دستور اکید برای ساخت داخلی این کالای استراتژیک فرمودید که در سال 98 منتج به تفاهم‌نامه‌ای بین ایمیدرو و وزارت نفت برای تولید کوک سوزنی و اسفنجی در پالایشگاه‌ها و همچنین تولید الکترود گرافیتی توسط شرکت‌های فولادی گردید. پس از گذشت 2 سال متأسفانه نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. با توجه به مزیت نسبی کشور از لحاظ در اختیار داشتن خوراک که در حال حاضر به عنوان سوخت مصرف می‌شود و ارزش پایین آلایندگی زیست محیطی بالایی دارد و نیز داشتن دانش فنی کاتالیست برای حذف سولفور از خوراک‌های سنگین نفتی که حلقه گمشده تولید کوک سوزنی است پیشنهاد می‌شود. در خصوص این کالای حیاتی نیز از همان مدل موفق تولید کاتالیست‌ها توسط شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی بهره‌گیری گردد.
متشکرم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تهنیت خدمت مقام معظم رهبری، دامت برکاته و حضار گرامی. ضمن عرض تشکر بابت فرصت ذی‌قیمتی که معظم الله در اختیار این جانب به نمایندگی از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور قرار دادن به استعزار می‌رساند. در دوران شیوع بیماری کرونا که رشد اقتصادی در اکثر کشورها و در حوزه‌های مختلف منفی بود، اقتصاد دیجیتال در این دوران دارای رشد مثبت بوده و به طور مستمر شاهد رشد این حوزه و افزایش سهم آن از تولید ناخالص ملی بودیم، به طوری که سهم 2.5% در سال 92 در حال حاضر به حدود 6% رسیده و با تمهیدات بجا و صحیح اندیشیده شده انشالله هدف گذاری 10% برای اقتصاد دیجیتال تعیین شده است. به استعزار می‌رساند که ظرفیت فوق‌العاده‌ای در خصوص ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه در کشور وجود دارد. برای نمونه در گروه اسنپ که در سال 93 در ایران پایه‌گذاری شده است، با ایجاد اشتغال پایدار برای نزدیک به 6000 نفر از جوانان نخبه و با انگیزه، ضمن ایجاد تحول در صنعت حمل و نقل شهری، موجبات رضایت عموم را به همراه داشته که نصب این برنامه توسط بیش از 40 میلیون نفر کاربر تلفن همراه گواهی بر این مدعا می‌باشد. محدوده سنی همکاران ما در اسنپ همانند سایر شرکت‌های نوآور بین 25 تا 30 سال می‌باشد. نزدیک به 100 نفر از رتبه‌های تک رقمی و یا دو رقمی کنکور در مجموع اسنپ مشغول به کار می‌باشند. علاوه بر جلوگیری از مهاجرت این نخبگان از کشور، با شناسایی و دعوت از نخبگانی که به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند، موجبات مهاجرت معکوس نخبگان را به کشور فراهم آورده است. کارکردهای یک شرکت دانش بنیان در حوزه اقتصاد مقاومتی. در خلال بحران بیماری کرونا، اسنپ و سایر شرکت‌های همکار در شرایطی که ناوگان حمل و نقل عمومی در ارائه خدمت با محدودیت‌های مواجه بود، با اتصال به سامانه‌های هوشمند وزارت بهداشت، ضمن پایش مستمر کاربران و اطمینان از سلامت ایشان، توانستند نقش مؤثری را در حمل و نقل شهری برای شهروندان ایفا نمایند. افتخار دارم تا به حضرت عالی اعلام کنم اسنپ در سال چیزی در حدود 1 میلیارد سفر درون شهری را به انجام می‌رساند که از این لحاظ در رتبه سوم در صنعت حمل و نقل هوشمند در دنیا و در رتبه اول در بین کشورهای خاورمیانه میباشد. هرچند که همچنان معتقدیم با عنایت به ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور، کسب رتبه‌های ممتاز و دستاوردهای درخشان بیشتر دور از دسترس نیست و قطعاً به شرایط فعلی دلخوش نیستیم. حضرت عالی در ارشادات خود به کرات از نظام توزیع در کشور گلگی کردید. برای حل این مشکل آمادگی خود را برای کمک و انتقال تجربه‌های عملی به متولیان مربوطه برای اصلاح فرآیند نظام توزیع اعلام می‌نماییم. در اوج تحریم‌های حوزه دیجیتال، جوانان این مرز و بوم با استفاده از توان فنی داخلی به تکمیل و بومی‌سازی نقشه هوشمند کشور، خدمات ابری، رفع باگ‌های نرم‌افزاری، غلبه بر تحریم‌های شرکت‌های آمریکایی در خصوص مسدودسازی نرم افزارهای شرکت‌های فعال مبادلت ورزیدند. در پایان ضمن اعلام خوشبینی و امید نسبت به آینده اقتصاد دیجیتال کشور، با توجه به زیرساخت‌های متمایز به به نسبت کشورهای منطقه اعلام می‌دارم به نیابت از شرکت‌های فعال و پیشران این حوزه آمادگی داریم با هماهنگی و همکاری با کلیه دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر را انجام دهیم. ایجاد هم‌افزایی بین فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در جهت ارائه راهکارهای تکمیلی برای حل معضلات و موضوعات موجود، بهبود شرایط حوزه حمل و نقل کشور به ویژه کمک به ساماندهی حمل و نقل مسافر بین شهری و حمل بار سبک و سنگین با استفاده از روش‌های ترکیبی حمل و نقل جاده‌ای، هوایی، دریایی و ریلی، به خدمت درآوردن زنجیره لوجستیکی و تأمینی فعالین این حوزه برای رشد و اعتلاء حوزه‌های کشاورزی و تولیدی کشور، هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان از طریق ایجاد و بست نسخه الکترونیکی پزشکی از راه دور و پرونده الکترونیکی سلامت، و در نهایت ایجاد موج جدید اشتغال زایی حداقل دو برابری با استفاده از بالفعل کردن ظرفیت‌های مقفول از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و جسورانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام و رحمت الله، موفق باشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، قدیمی‌ترین تشکل صنفی و اولین تشکل مهندسی کشور با قدمتی 74 ساله است. در حال حاضر 700 عضو دارد که در زمینه اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه صنعت احداث سازندگی در داخل و خارج کشور مشغول خدمت هستند. بدون تردید بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی دستاوردهای بزرگی در این حوزه حاصل شده است، به ترتیبی که اکنون هیچ پروژه مهندسی نیست که مهندسی ما نتوانند آن را در داخل و خارج از کشور طراحی یا اجرا کنند. در حال حاضر در کشور 56500 شرکت مهندسی شامل 53000 شرکت پیمانکاری و 3500 شرکت مهندسی مشاور برای انجام کار در این حوزه تعیین صلاحیت شدند. از سوی دیگر سالیانه بیش از 10% به این شرکت‌ها افزوده می‌شود. ظرفیت کامل ریالی انجام کار این شرکت‌ها هم‌اکنون حدود 5000 همت معادل 200 میلیارد دلار است. در حال حاضر حدود 70% ظرفیت این شرکت‌ها آماده به کار است که با امکانات موجودشان از نظر نیروی انسانی و ماشین‌آلات در اختیار این شرکت‌ها می‌توانند بیش از 3 برابر کارهای در دست انجام فعلیشان در داخل و خارج از کشور پروژه اجرا نمایند. در بخش جذب سرمایه‌گذار شرکت‌های پیمانکاری و مهندسان مشاور توان جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی و تشکیل کنسرسیوم‌ها برای انجام پروژه‌های عمرانی را دارند. در این خصوص اجرای دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به ویژه مواد 2-3 آن در خصوص استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین و اجرای قوانین مربوطه لازم و ضروری است. در بخش نهضت ملی مسکن با توجه به ظرفیت مذکور ساخت 4 میلیون مسکن در طول دوره 4 سالی دولت محترم توسط بخش خصوصی به خوبی قابل انجام است. الزاماً برای استفاده از ظرفیت آماده به کار بخش مهندسی کشور باید به صدور خدمات مهندسی فنی مهندسی که میتواند جایگزین مناسبی برای صادرات نفت و بالا بردن اقتدار و تراز صادراتی کشور و صد البته تحقق آرزوهای معظم الله در این خصوص باشد توجه ویژه و به آن اهتمام جدی نمود. علی‌رغم تمامی تحریم‌های ظالمانه و مشکلات موجود، کارنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از سال 73 تا 99 نشانگر اجرای 900 پروژه به ارزش 32 میلیارد دلار در 21 کشور دنیاست. در طول این سالها در سال 90 با رقم 4.2 میلیارد دلار بیشترین حجم صادرات انجام شده که این جهش نتیجه توجه و حمایت بیشتر دولت در آن سال و البته نشانگر ظرفیت بالای این حوزه مهم اقتصادی است. در حال حاضر مهمترین بازار صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به عراق است. هم‌اکنون 40 شرکت ایرانی بخش خصوصی در حال اجرای 57 پروژه مهم و زیرساختی در عراق هستند. حجم قراردادهای مذکور برابر 2 میلیارد دلار که صرفاً با ظرفیت موجود این شرکت‌ها در عراق قابل افزایش تا 5 میلیارد دلار است و با یک برنامه‌ریزی دقیق و رفع مشکلات در این قسمت می توان به سرعت به تراز 20 میلیارد دلار قرارداد هم رسید. اما برای رسیدن به تراز پیش اشاره و همچنین اخذ پروژه‌های بیشتر در خارج کشور نیاز به یک فرماندهی واحد یا یک متولی مشخص در این حوزه است. در صورت وجود چنین فرماندهی و با تشکیل ستاد عالی صدور خدمات مهندسی قطعاً سهم ما از بازارهای منطقه‌ای و جهانی بسیار بالاتر از امروز خواهد بود. لذا درخواست می‌نماید بر اساس دستورات رهگشای معظم الله چنین فرماندهی منصوب و مشغول به کار شود. شایان توجه است که فعالیت در این حوزه علاوه بر اشتغال پایدار جوانان و نیروهای نخبه کشور باعث رونق تولید و صادرات مساله و کالاهای ساختمانی ایران خواهد شد و همچنین استانداردهای تولید مساله و کالاهای مربوطه نیز افزایش خواهد یافت و توان بالاتری برای رقابت با رقبا در بازار بین المللی تولید ایجاد خواهد شد. اما در این حوزه مشکل اخذ ضمانت‌نامه برای شرکت در مناقصات بین‌المللی در حال حاضر فراروی شرکت‌های مهندسی ایرانی است. اگرچه این مشکل بر اثر تحریم‌های ظالمانه پیش آمده، اما چنانچه همفکری و هماهنگی دقیق بین مسئولین عام و بخش خصوصی انجام شود، قطعاً می‌توان با اتخاذ راهکار لازم بر این مشکل مهم فائق آمد. در این خصوص نیز دستور معظم الله برای هماهنگی‌های لازم نسبت به رفع این مشکل درخواست می‌شود. اگرچه پیمانکاران و مهندسان مشاور بخش خصوصی به خوبی به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود اشراف دارند، اما درخواست دارد دستور بفرمایید سختگیری و محدودیت‌ها در حوزه مالیات، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده برای فعالیت بیشتر این نیروهای خدوم سازندگی کشور کاهش یابد. و کلام آخر، به قول آن شاعر نغزگو که در محضر حضرت عالی فرمودند که باید شیوه سخنم را عوض کنم یا به تعبیر تنازانه برادران زنم را عوض کنم، به نظر می‌رسد برای رسیدن به قله‌ها در خدمات فنی مهندسی به ویژه صادرات خدمات فنی مهندسی باید برنامه و روش کارمان را بر اساس رهنمودهای دایانه معظم الله تغییر بدهیم. سپاسگزارم.
زنده باشید. موفق باشید. طیب الله انفسکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به استحسان می‌رساند بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و کمک به ارتقای سلامت جامعه بیش از 90% انواع میوه‌ها و 100% انواع محصولات گلخانه‌ای مورد نیاز کشور را توسط کشاورزان و باغداران تولید می‌کند و مازاد بر نیاز داخلی هم بیش از 53 کشور دنیا صادر می‌گردد. به صورت خلاصه وضعیت باغبانی کشور را به عرض می‌رسانم. در حال حاضر سطح سیرکش محصولات باغبانی حدود 3 میلیون هکتار بوده و سالانه حدود 24 میلیون تن محصول تولید می‌شود و بیش از 50% ارزش صادرات محصولات کشاورزی معادل 3.2 میلیارد دلار مربوط به بخش باغبانی است. در ادامه گزارش سه واحد نمونه کشوری در حوزه باغبانی را به استحضار می‌رسانم. یک، مجموعه گلخانه شرکت ارسطال امین و امیر. ما گروه سرمایه‌گذار ابراهیمی با دارا بودن 90 هکتار گلخانه شیشه‌ای مدرن و هیدروپونیک در منطقه آزادرس بزرگترین گلخانه یک پارچه شیشه‌ای کشور هستیم. در این مجتمع‌ها آخرین فناوری‌ها از جمله استفاده از سازه و تجهیزات گلخانه‌ای استاندارد، سیستم‌های آبیاری و تغذیه هیدروپونیک و اتوماتیک، نور تکمیلی، بادسرخانه زه آب، جمع‌آوری آب باران، استفاده از روش‌های کنترل بیولوژی و تولید حشرات شکارجر و واحد تولید نشای پیوندی استفاده شده. به نفع متوسط عملکرد محصولات ما حدود 3 برابر بیشتر از متوسط عملکرد گلخانه‌های متداول کشور است و سالانه بیش از 46 هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای و 20 میلیون اصله نشای سبز و سیفی تولید و به بازار مصرف داخلی و صادرات عرضه می‌گردد. کلی مراحل تولید نشا، محصول، برداشت و بسته‌بندی توسط متخصصین داخلی و نیروهای بومی انجام می‌شود و در حال حاضر بیش از 1300 نفر نیروی متخصص و ماهر در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند و بیش از 85% از تولیدات به بازارهای هدف صادر می‌گردد. گلخانه‌های ما مجهز به سیستم کنترل هوشمند اقلیم و عوامل تولید در زمینه بسته‌بندی اتومات می‌باشد که موجب افزایش بهره‌وری در استفاده از نهاده‌ها، آب، انرژی، افزایش کمیت و کیفیت تولیدات و کاهش آفات و بیماری‌ها و در نتیجه منجر به حذف ضایعات جدید است. محصولات تولیدی با برند آتاویتا به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌گردد. دو، شرکت کش و صنعت خندان تکتارم زیتون. این واحد نمونه کشوری با مدیریت علی کشاورز هدایتی در سطح معادل 225 هکتار باغ زیتون شامل 175 هکتار باغ کلاسیک و 50 هکتار باغ متراکم و مدرن و با تولید بیش از 2300 تن محصول در سال در شهرستان تارم ایجاد جدید است. این واحد با دارو بودن زنجیره ارزش زیتون به صورت کامل و تحت برند ثبت شده تکتارم محصولات تولیدی و فرآوری شده را تا آخرین شبکه‌های مورگی توزیع به بازار مصرف ارائه می‌کند. با مدیریت بهینه تولید بالاتن عملکرد زیتون در کشور یعنی 30 تن در هکتار در باغات مدرن و متراکم واحد مذکور به دست آمده است. حذف کامل ضایعات و مدیریت بهینه پسماندهای واحد روغنکشی توجه به دانش بنیان نمودن تولید و رعایت مسائل زیست محیطی با تولید خوراک دام، کمبوز و کود عالی با از پسماندهای واحد روغنکشی در این مجموعه محقق جدی است. 3. مرکز لوجستیک و پایان صادراتی شرکت روماکوستر پارت. یکی از زیرساخت‌های اساسی برای تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید تا بازاررسانی وجود سرخانه‌های مدل و واحدهای درجه‌بندی، بسته‌بندی و پشتیبان کننده تولید است. در همین راستا اولین و بزرگترین مرکز لوجستیک و پایان صادراتی کشور با مدیریت مهندس گلی‌زاده در شهرستان جویبار با ظرفیت اسمی 1,200,000 تن در سال احداث و فاز اول با ظرفیت 330,000 تن در سال به بهره برداری کامل رسیده است. بیش از 90,000 تن انواع میوه، سبزی و سیفی، گوشت، مرغ و سایر محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در مجموعه انبارهای مدرن و سرخانه‌های هوشمند شرکت روماکوستر پارس نگهداری و ذخیره‌سازی می‌شود. با توجه به برند ثبت شده روماک، کلیه مراحل بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی، باغبانی و گلخانه سراسر کشور به کلیه کشورهای هدف صادر می‌گردد. در این واحد آخرین فناوری‌ها، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات پیشرفته مجهز به سامانه خودکار درجه‌بندی، بسته‌بندی و سامانه اسکن و عکس‌برداری سه‌بعدی برای سنجش کیفیت محصولات کشاورزی به کار رفته است. در پایان با توجه به اهمیت توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان، ایجاد یک مرکز فرماندهی صادرات در سطح کشور جهت راهبری صادرات پیشنهاد می‌گردد. و السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. زنده باشید. موفق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت مقام معظم رهبری و حضار گرامی و مردم شریف ایران. اجازه میخوام صحبت‌های خود را با گرامی داشته یاد شهدای دوران کرونا و تقدیر از کادر درمان و مدافعین سلامت آغاز کنم. همکاران ما در صنعت تجهیزات پزشکی نیز به حق در این دوران نقش بسزایی ایفا کردند و در حالی که بسیاری از کشورها با شروع پاندمی کرونا دچار کمبود شدید تجهیزات پزشکی و محصولات مصرفی بودند، با توجه به تحریم‌ها با همت تولیدکنندگان داخلی، وزارتخانه‌های سمت، بهداشت و معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری و سایر سازمان‌های مرتبط، بحران کمبود تجهیزات، مدیریت و در کمترین زمان نیاز تأمین و حتی توان صادرات فراهم گردید. حقیقتاً سلامت محور توسعه است. بالغ بر 1,000 شرکت تولیدی در این صنعت مشغول به فعالیت هستند که از این میان بیش از 200 شرکت محصول دانش بنیان و فناور تولید می نمایند. این صنعت خطیر ضمن ایجاد اشتغال برای بیش از 45 هزار نفر به صورت مستقیم موجب جذب، بازگشت و نگهداشت نخبگان و فارغ التحصیلان کلیه رشته ها شده است. حجم بازار جهانی در حدود 500 میلیارد دلار با نرخ رشد 8% می باشد که نشان از اهمیت آن در حوزه سلامت چه از نظر تأثیر بر زندگی آحاد جامعه و چه از نظر تأثیر اقتصادی و ارزش افزوده بالای این صنعت دارد. از این رو در کشورهای توسعه یافته و روی توسعه در رده اول توجهات و اولویت هاست. حجم بازار ایران رقمی حدود 7 میلیارد دلار است که سهم تولید از این عدد حدود 5 میلیارد دلار و سهم واردات 2 میلیارد دلار در سال می باشد. ایران در رتبه اول تولید تجهیزات پزشکی در منطقه است و بالغ بر 70% نیاز کشور در داخل تأمین می گردد. حجم بالای تقاضای تجهیزات پزشکی در کشور، توانمندی‌های فناورانه ایجاد شده، تعداد شرکت‌های تولیدی فعال، حجم واردات، حضور مستمر در بخش صادرات هرچند به میزان محدود و تعداد قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاهی، زمینه ساز توجه راهبردی به این صنعت در کشور است. برنامه انجمن تولیدکنندگان تولید صادرات محور است، لذا بدین به دنبال افزایش عمق ساخت و همکاری و زنجیره سازی در تولید کنندگان هستیم تا با تنوع و توسعه محصول، رقابت پذیری با واردات، تقویت و توان عرضه محصول در بازارهای صادراتی را افزایش دهیم. چنانچه بسترها مهیا گردد، هدف گذاری صادرات بالغ بر 300 میلیون دلار در سال امکان پذیر است. لازمه آن برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی و تمرکزایی و پرهیز از پراکندگی امور در مراکز دولتی و منابع مالی می باشد. لازم است از تشکیل دفتر صنایع تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی و چارت سازمانی جدید در وزارت سمت در راستای تمرکزایی و زنجیره‌سازی حمایت و قدردانی نماییم. از سال 97 که متاسفانه ارج ترجیحی و یا همان دولتی مجدداً به صحنه کار آمد، تا کنون سالانه از 1 تا 2 میلیارد دلار ارز اختصاص یافته به تجهیزات پزشکی به طور متوسط 95% به واردات کالای آماده و 5% آن به تأمین مواد اولیه تولید اختصاص یافته. که ای کاش بیشتر آن صرف توانمندسازی واحدهای تولیدی در انتقال دانش فنی، تأمین ماشین‌آلات، احداث و توسعه خطوط تولید و تأمین مواد اولیه محصولات اولویت دار می‌شد. هرچند با چندگانه بودن نرخ ارز موافق نیستیم. تعهداتی که ما در حوزه تجهیزات پزشکی داریم: تأمین امنیت سلامت کشور، تأمین کمی و کیفی نیازها، جذب نخبگان و فارغ التحصیلان، حفظ رتبه اول ایران در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی در منطقه، توسعه صادرات و در حال حاضر در حال تدوین سند توسعه صنعت تجهیزات پزشکی با همکاری وزارت سمت هستیم. و ما در خصوص شرکت تحت مدیریت این جانب با بیش از 3 دهه فعالیت در صنعت تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی در طراحی و تولید تجهیزات دندان پزشکی و ماشین‌آلات مورد نیاز در ساخت پروتزهای دندانی بالغ بر 70% انواع تجهیزات مورد نیاز کشور را تأمین و در حوزه صادرات نیز فعال هستیم و همچنین طرح کلان تولید سیستم ایمپلنت‌های دندانی با برند اویتا از سال 98 آغاز و در بهمن 99 این محصول استراتژیش افتتاح گردید. لازم به ذکر است که نیاز ارزی فقط در این بخش ایمپلنت‌های دندانی وارداتی بالغ بر 100 میلیون دلار در سال می‌باشد. و اما چالش‌ها که مختصر به می‌پردازم، مطالبات انباشته شده تولیدکنندگان از مراکز درمانی و کمبود نقدینگی که راهگشای آن تخصیص ردیف بودجه و خرید حداکثری مراکز دولتی به صورت نقدی است. مشکلات تأمین به موقع مواد اولیه، تأثیر چنگانگی نرخ ارز، زمان بر بودن ترخیص کالا از گمرکات که انشالله با کوریدور راه سبز برای ترخیص واردات این مشکل حل بشود. در خاتمه مواردی رو که عرض کردم برای چالش‌ها و راهکارها رو تقدیم حضور کردم که انشالله با دستورات جناب عالی وضعیت صنعت تجهیز بشی بهتر بشه. متشکرم از وقتی که من دادید. سپاسگزارم.
زنده باشید. موفق باشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماشین سازی صنعت ساز جهان است. ویژگی های اختصاصی این صنعت رتبه اول در ارزش افزوده در کشورهای صنعتی و رتبه سوم در کشورهای در حال توسعه. بستر ساز توسعه فناوری و فعالیت 1400 شرکت دانش بنیان کشور در این حوزه. بالاترین نسبت اشتغال متخصصین و نخبگان و ظرفیتی برای جلوگیری از مهاجرت آنها. صنعتی که محل خلق و نمایشگاه ارزه فناوری هاست و نهایتاً این صنعت ساز معیار استقلال صنعتی کشور و شاخص تاب‌آوری در برابر تحریم هاست. صنعت ماشین سازی و تجهیزات نیازهای 21 صنعت عمده کشور را تأمین می نماید. 12 تشکل حرفه‌ای در قالب 3500 بنگاه صنعتی با ظرفیت فروش بالغ بر 7 میلیارد دلار، با وسعتی بیش از 1600 هکتار کارخانه و اشتغال 250 هزار نفر میداندار این صنعت در کشور هستند. عملکرد و پتانسیل سالانه این صنعت در کشور به شرح زیر است. میزان فروش فعلی کشور 3.2 میلیارد دلار. متوسط میزان واردات کشور 8 میلیارد دلار. ظرفیت فعال بنگاه‌های صنعتی 44% که با مهار واردات می‌توان کل ظرفیت را فعال نموده و ارزش آن را به 7.3 میلیارد دلار رساند. ارزش طرح‌های آتی و در دست اجرای کشور 27 میلیارد دلار است. این یعنی ضرورت توسعه و افزایش ظرفیت این صنعت. نیازهای کشورهای همسایه خود پتانسیلی عظیم و مازاد بران است. لذا درخواست ما ایجاد کارگروهی ویژه جهت فعالسازی ظرفیت‌های خالی و برنامه توسعه این صنعت صنعت‌ساز است. دستاوردها و عمق ساخت تجهیزات در صنایع استراتژیک. صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 72%. صنایع معدنی کانی و فلزی 65%. صنعت نیروگاهی و انرژی‌های نو 68%. صنایع غذایی و دارویی 70%. مهمترین مشکلات این صنعت: 1. علارغم پتانسیل‌های خوب قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل و دقت هیئت نظارت آن، مشکل موجود ضعف باور و اعتماد مدیران طرح‌های بزرگ از جمله وزارتخانه‌های پروژه محور به توان داخلی و بعضاً عدم تبعیت بنیادها، ستادها و قرارگاه‌ها از این قانون است. 2. تحریم‌ها ضمن ایجاد فرصت خود اتکایی معضلاتی در تأمین مواد اولیه و تجهیزات تخصصی ما داشته است که امیدواریم مرتفع گردد. 3. نگاه‌های بخشی و جزیره‌ای در بخش‌های حاکمیتی به ویژه در معافیت گمرکی و ارزش افزوده ماشین‌آلات وارداتی، افزایش قیمت مواد اولیه شامل فلزات و پتروشیمی علی‌رغم سود سرشار آنها، رویه‌های فراقانونی سازمان تأمین اجتماعی، سیاست‌های تسهیلاتی بانک‌ها و عملکرد نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمد صرف، بخشنامه‌های خلق و سایه از ثبت سفارش، تخصیص ارز تا ترخیص کالا. بسته پیشنهادی ما: این صنعت استراتژیک برنامه بلند مدت و استراتژیک نیاز دارد که لزوماً با عمر دولت‌ها و تغییرات اولویت‌های ایشان منطبق نمی‌شود. پیشنهاد ما تدوین سازوکاری ویژه در قالب برنامه ملی در هدایت و حمایت از این صنعت با محورهای زیر است. 1. مهار و ضابطه مندی واردات و الزام انتقال فناوری توأم با واردات. تدوین برنامه بلند مدت با تمرکز بر نیازهای گلوگاهی. 3. انتشار گزارش‌های سالانه اجرای برنامه‌ها و میزان انطباق ساخت داخل با نیازها. 4. جرم‌انگاری و برخورد قاطعانه سریع با موارد عدم اجرای این برنامه. اصلاح ساختار وزارت سمت و ارتقاء جایگاه این سند به معاونت ما را به عملیاتی شدن این ایده امیدوارتر نموده است و در پایان اطمینان داریم که دستور حضرت عالی برای تصویب و اجرای این برنامه تحول آفرین خواهد بود ان شاء الله. متشکرم.
زنده باشید. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهمیت صنایع غذایی در سلامت انسان همه میدونیم که مهمترین فاکتوره. گروه صنعتی پژوهشی زر برای اولین بار زنجیره ارزش رو از مزرعه تا سفره ایجاد کرده است. یکی از حلقه های مهم این زنجیره ایجاد بندر خشک در پسکرانه در درون ایران در البرز ایجاد کردیم که اتصال ریل راه آهن به درون سایت. این باعث شده که قیمت تمام شده ای ما بسیار پایین بیاد. وقتی از بندر با یک کامیون میاریم 800 تومان هزینه حمل غلاتو داریم، با ریل که ما میاریم از تاقا 400 تومان میشه. 50% قیمت تمام شده ایجا کاهش پیدا میکنه. این قیمت تمام شده مستقیما اثر گذاشته تو سفره مردم. زرماکاران یکی از شرکت‌هایی است که غذای اصلی قشر متوسط جامعه رو تأمین میکنه. ما 2 سال گذشته 1 ریال افزایش قیمت نداشتیم. بزرگترین افتخار این منتی نیست که ما به مصرف کننده بگذاریم. قیمت تمام شده رو کاهش دادیم، سودم بردیم. دومی مسئله ای که در ایجاد ارزش افزوده و در واقع زنجیره ارزش وجود داره، ایجاد کنسرسیوم های صنایع غذایی است که 2 سال گذشته های دکتر آقا محمدی و تیمشون بسیار در این مورد کار کردن. 10 شرکت مطرح صادراتی این پیمان رو بستن، سبد محصولاتشون رو کامل کردن. حالا با این سبد محصولات کامل وقتی وارد بازارهای هدف میشیم، دیگه نمیایم بگیم ترکیه آمد بازار رو از ما گرفت. ما وقتی که به توانمندی‌های خودمون اعتقاد پیدا میکنیم و کار تیمی میکنیم، دیگه ترکیه نمیتونه کاری انجام بده. ما وقتی که تو مسیر حرکت نمیکنیم، قیمت تمام شده بالاست، مدام برمیگردیم میگیم ترکیه بازار از ما گرفت. نمیریم ابرو در درون بنگاه پیدا بکنیم. این مشکل ماست. ما یک مجموعه باز به عنوان حلقه سوم در درون این بندر خشک ایجاد کردیم تحت عنوان تولید محصولات با 400 نوع تنوع محصول برای اولین بار با بالاترین تکنولوژی دنیا و 5000 اشتغال پایدار که به زودی آماده بهره برداری است که آقای رئیس جمهور انشالله برای افتتاح تشریف میارن. هست آقا، تولید یعنی مشکل. ما اگر ادبیات تولید رو ندانیم وارد درسه تولید نشدیم. تولید فرق میکنه با بقیه موارد. تولید در همه جای دنیا مشکل است. اینجا که مشکل ما مضاعف به واسطه همین تحریم ظالمانه. بیل گیتس هم به ایران بیاد، بزرگترین کارآفرین دنیا، یک هفته قهوه خونه نمیتونه اداره بکنه. ولی فرزندان شما در این شرایط سخت خوب کار کردن. من نمیدونم چقدر اطلاعات دقیق رو به محضر هستالی دادن مسئولین، ولی به درستی کار کردن. اما جای کار بسیار زیاد است. ما ده ها و صدها حلقه مفقوده در وضعیت نسبی در کشورمون داریم که به سراغش نرفتیم. بعضی از تولید کنندگان ما از صبح تا شب بلند میشن، تنها چیزی که یاد گرفتن نق بزنن. اصلا در فرایند کسب و کار تولید نق زدن معنی نداره. اون کسی که نق بزند ادبیات تولید رو نمیداند. او قیمت تمام شدهش بالاست، کیفیتش پایینه. لذا اون نباید از واژه حمایت برخوردار باشد. ما سالها از این واژه حمایت آسیب دیدیم. پشتیبانی که امسال هستالی فرمودید بسیار درست بود. کسی که توانمند پشتیبانی دریافت بکنه. هست آقا، با این کویر رو هیچ وقت بهش توجه نکردیم. این کویر به عنوان مثال یه مزیت نسبی ماست. دانشگاه‌های معتبر اروپایی و مراکز تحقیقاتیشون دارن بودجه میدن به محققین برن روی پتانسیل ما کار کنن، روی مزیت نسبی ما کار کنن. ما اگر انشالله با همدلی و کار تیمی بتوانیم مزیت‌های نسبی رو عملیاتی کنیم، من به شما قول میدم کمتر از 10 سال بزرگترین و برجسته‌ترین سرمایه‌گذاران دنیا میان تو این کشور صف می‌کشن و اینجا التماس می‌کنن سرمایه‌گذاری کنن. اون وقت ما انتخاب خواهیم کرد. در اون صورت قول به شما میدم کشور به اوج تحولات صنعتی در داخل و صادرات میرسد. دوستان ما خوشحال و دشمنان ما تسلیم خواهند شد. خیلی متشکرم.
ایوان نفس خودنده باش.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از معیارهای مقاوم سازی اقتصادی پیچیدگی اقتصاد است که بر دو عامل تنوع محصول و پیچیدگی محصولات استوار می باشد. در جهت خنثی‌سازی تحریم ها بر اقتصاد کشوران، راهی که می توانیم از آن بهره مند گردیم پیچیدگی اقتصاد است. معدن با تنوع محصول در کنار نفت می تواند تکمیل کننده و مقاوم ساز اقتصاد ایران باشد. یکی از مهمترین دلایلی که باعث کمرنگ شدن ایفای نقش معادن در کشور گردیده، نداشتن یک سیستم جامع اکتشافی است. باید فکری کرد، راهی ساخت و سیاستی نوشت. علاوه بر تکمیل زنجیره در محصولات معدنی، به نظر بنده و کارشناسانی که باشون کار کردیم، اکتشاف و باز اکتشاف می باشد. اما راه حل چیست؟ سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اکتشافی به صورت سیستماتیک، تعریف ابر پروژه‌های اکتشافی برای شرکت‌های بزرگ معدنی، رفع معارضین اکتشافات، استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات به روز دنیا. خوشبختانه امروز با رویکرد خوب دولت و همچنین تعامل وزارت صنعت با بنگاه‌های اقتصادی، همدلی و سازندگی بین بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد شده. من جمله شرکت ایمیدرو، فولاد مبارکه، ملی مس، چادرملو، سرمایه گذاری امید، توسعه معادن فلزات و گلگوهر و این شرکت‌ها را در دولت به عنوان پیشرانان اقتصاد ملی خواندند که از دستاوردهای آن برنامه‌ریزی جهت سرمایه گذاری بیش از 20 میلیارد یورو طی 5 سال آینده می باشد که بخش عمده از این پروژه ها انشاءالله تا پایان سال آغاز خواهد شد. اگر به مجموع شرکت های بزرگ اقتصادی ایران اعتماد کنیم و ابر پروژه های کشور را به آنها بسپاریم، این شرکت ها به عنوان لوکوموتیو های اقتصادی کشور می توانند چرخه صنایع کوچک را و به حرکت در آورده و باعث شکوفایی بخش مهمی از اقتصاد ایران گردند. رهبری بزرگوار شرکت گلگوهر بیش از 25 هزار نفر از کارگران، مهندسین و همچنین مدیران گذشته در گروه شرکت گلگوهر سیرجان با روحیه جهادی، کار تیمی، با انگیزه جوانی و میانگین سنی 38 سال در دل کبیر باورهای خود را نمایان کردند. گلگوهر این افتخار نظام که تمامی مسیر رشد و پیشرفت خود را طی دوران انقلاب اسلامی طی نموده است، اولین منطقه است که زنجیره کامل فولاد، اهم از اکتشاف، استخراج، تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش و در آینده ورق را در دل خود جای داده که در سطح خاورمیانه این تنوع محصول بی‌نظیر می‌باشد. شرکت گلگوهر به عنوان پنجمین شرکت بورسی ایران که با نماد کگل معروف و از رشد خوبی برخوردار بوده و از ابتدای سال بازدهی 50% را تجربه نموده است که در مقایسه با شاخص‌ها و سایر نمادهای دیگر جز شرکت‌های پیشرو می‌باشد. استراتژی آینده گلگوهر بر پایه 6 محور با تنوع بیش از 10 محصول بر اساس نیازهای اقتصادی کشور در حوزه معادن برای خدمت به نظام و آیندگان بنا شده. رهبری مهربان، همه این کارها محقق نخواهد شد مگر با لطف خداوند، کمک دولت مردمی، وزارت محترم سمت و عزم جدی همکاران جوانم و مهمتر از همه حمایت پدرانه حضرت عالی از شرکت گلگوهر و شرکت‌های بزرگ جهت ایفای نقش اقتصادی آنها. درخواستی مکتوب خدمتون ارائه می‌گردد تا در صورت صلاح دید دستور فرمایید کارگروهی با اختیارات ویژه فراقوه‌ای جهت حل مشکلات اکتشافات و تعیین مسیر راه تشکیل گردد و همچنین واگذاری پهنه معدن 3 جنوبی گلگوهر جهت ثبات تولید به کنسرسیوم گلگوهر و گوهرزمین با سرعت بیشتری صورت پذیرد. بله چشم. ما مدیران گام دوم وظیفه داریم برای حل مشکلات به عنوان مجریان اقتصادی کشور بیشتر تلاش کنیم. در پایان خواهشی از شما دارم جسارت را به مدیران کشور برگردانیم، تذکرات لازم را بفرمایید، حمایت نمایید، انجام مأموریت تا حصول نتیجه با ما. خدا یا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار.
ایوان نفذ کن زنده باشید. زنده باشید. زنده باشید.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده افتخار دارم که امروز به نمایندگی از هزاران تن از فرزندان غیور و شکست ناپذیر این مرز و بوم از سنگر توسعه و تولید بالادستی نفت در این نشست حاضر بوده تا پیام شکوفایی و باور ملی را در مسیر توسعه میدان مشترک نفتی آذر واقع در شهرستان مهران به عنوان یکی از بارزترین نمادهای اقتدار ملی به استحضار برسانم. سالها پس از حماسه‌های دفاع مقدس در این سرزمین، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به ایران آمدند تا سخت‌ترین و پیچیده‌ترین میدان نفتی قاره آسیا را که تصور می‌کردند با توان و تخصص و امکانات داخلی کشور به تولید رساندن آن محال بوده است برای ما توسعه دهند. اما به بهانه‌های تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی پای کار نیامدند و رفتند تا این میدان مشترک را در سوی عراقی آن توسعه دهند. در آن شرایط وزارت نفت با تصمیمی شجاعانه توسعه میدان چالش برانگیز را به کنسرسیوم تماماً ایرانی متشکل از صندوق‌های بازنشستگی نفت و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار و فصل نوینی را در صنعت نفت رقم زد و در اوج ناباوری جامعه جهانی فرزندان ایران قوی توانستند با بهره برداری از دانش و توان بومی در بی‌سابقه ترین عملیات توسعه بالادستی در تاریخ صنعت نفت افتخار بزرگی را برای ملت ایران برمغان آورند. از شاخص‌های صعوبت توسعه میدان نفتی آذر که در زمره میادین پرفشار و دمای بالا طبقه بندی می‌گردد، می‌توان به اسیدی بودن تولید آن که 16 برابر اسیدی تر از میدان عظیم پارس جنوبی است اشاره نمود. علی‌رغم خاصیت بالای اسیدی و ضرورت استفاده از تجهیزات خاص، از 75% توان ساخت داخل کشور جهت تکمیل طرح استفاده گردیده است. از سوی دیگر به طور معمول زمان عملیات حفر یک چاه در سایر میادین معادل 90 تا 120 روز میباشد، در حالی که این زمان در میدان آذر به صورت میانگین 430 روز بوده و بیشترین میزان عملیات حفاری رکورد شده به زمان بیش از 800 روز رسیده است. در رقابت با کنسرسیوم شرکت‌های خارجی آن سوی میدان بر تمام مشکلات فائق و با صرف هزینه تقریبی 1.4 میلیارد یورو تاکنون بالغ بر 2.8 میلیارد یورو درآمد ارزی برای کشور حاصل گردیده است که با استمرار فعالیت‌های توسعه‌ای و تولیدی این میدان و با تکمیل پروژه‌های زنجیره ارزش پایین دستی در شهرستان دهلوران این سرمایه ملی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور گرداند. در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی پیمانکار توسعه دهنده با رویکرد کمک به بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای محلی با واگذاری بیش از 3000 میلیارد ریال قرارداد به پیمانکاران بومی رونق اقتصادی در شهر حماسه آفرین مهران را شکل داده. همچنین در حوزه اشتغال از نعمت فعالیت سرمایه‌های استان ایلام در فاز توسعه بیش از 60% و در حال حاضر در فاز بهره برداری بیش از 70% از حضور جوانان بومی بهره مند گردیده ایم. در دستاوردهای مدیریتی افزون بر پیاده سازی استانداردهای فنی و مهندسی معمول در بهره گیری از روش‌های نوین مدیریت پروژه در سطح گسترده تلاش‌های وافری صورت گرفت. در حاضر با شرکت در فرایند جایزه جهانی مؤسسه بین‌المللی IPMA برای اولین بار توسط یک شرکت ایرانی و در مهمترین قسمت جایزه در بخش مدیریت ابر پروژه ها جایزه طلا را از آن خود نمود و این اتفاق موجب شد تا در کنار دیگر دستاوردهای توسعه و تولید منحصر به فرد این میدان چهره جدیدی از توان مدیریتی فرزندان ایران به رخ جهانیان کشیده شود. در سالهای اخیر با تاکیدهای مکرر حضرت عالی بر لزوم رشد شاخصهای تولیدی کشور فرزندان شما در صنعت نفت از میدان پرچالشی که در نظر توسعه دهندگان خارجی تولید حتی یک بشکه نفت از آن محال بود را به نتیجه رسانده و تا کنون بالغ بر 50 میلیون بشکه نفت از این میدان را صادر نمودند. در پایان به عرض می‌رساند در چشم‌انداز پیشرو در صنایع بالادستی نفت جهت تحقق افزایش 1 میلیون بشکه نفت در روز نسبت به توان تولید فعلی در حال حاضر 17 شرکت اکتشاف و تولید ایرانی در حوزه بالادست نفت با قدرت می‌توانند در مسیر توسعه نقش‌آفرینی نمایند و بسا اینکه با تجمیع توان مهندسی از تجربیات شبیه حاضر در مسیر صدور خدمات مهندسی مؤثر و سهیم باشند. لذا در صورت دستور مقام عظمای ولایت به رفع برخی از موانع و چالش ها که به تفصیل به دفتر گروه اقتصادی حضرت عالی تقدیم گردیده است مسیر توسعه بالادست میسر و دستیافتنی خواهد بود ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
و السلام و رحمت الله تعالی علیه و آله.
سلام علیکم.
علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند سال اخیر کمبود قطعات میکرو الکترونیک مثل پردازنده ها، آرایه های منطقی، حافظه ها و سایر تراشه ها در کنار وابستگی روزافزون همه محصولات و صنایع دیگر به این تراشه ها شگفتی ایجاد کرد. آشکار شد که تراشه های میکرو الکترونیک دارای اهمیت راهبردی هستند. با کنترل آنها از مسیر تحریم میتوان بر گستره وسیعی از محصولات صنعتی و در نتیجه اقتصاد کشورها تأثیر گذاشت. مرتبه اقتصاد جهانی این صنعت به طور مستقیم حدود 500 میلیارد دلار برآورد شده. اما این صنعت موتور مولد رشد صنایع دیگر مثل صنایع مخابراتی، تجهیزات پزشکی، دفاع، صنایع خودرو، رایانه، تلفن‌های همراه، لوازم خانگی و غیره نیز هست. رشد جهانی صنعت میکرو الکترونیک در 5 سال آینده حدود 8.5% پیش بینی شده است که رشد بسیار بالایی است. برآورد شده در جهان حدود 1 میلیون نفر متخصص در این صنعت به کار اشتغال داشته باشند. در کشور ما دلایل و فرصت‌های بسیار مهمی برای توسعه این حوزه وجود دارد. وجود ذخایر معدنی، نیروی انسانی جوان و علم آموخته و آماده به کار، نیاز گسترده صنعتی و ضرورت‌های استراتژیک، دفاعی و امنیت صنعتی. تصاویر زمینه از کارخانجات شرکت مکاترونیکس گرفته شده است. مجموعه‌ای که دارای کارخانه فراوری و محصولات تولیدی در صنعت فوتونیک و میکرو الکترونیک است که ضمن ارزش راهبردی از نظر فنی و اقتصادی نیز رقابت پذیرند. محصولات جانبی آن هم در صنایع روشنایی، خودرو و صنایع خانگی استفاده می‌شوند. کار از سال 1395 آغاز شده است. بخش به بخش به بهره برداری رسیده، سالانه توسعه یافته و به عمق فناوری و گستره محصولات آن اضافه شده است. طرح‌های تفصیلی جهشی برای توسعه آن نیز وجود دارد که در مسیر تامین منابع هستیم. تنها در این گروه حدود 900 نفر از جوانان تحصیل کرده باهوش و خلاق به پژوهش و تولید اشتغال دارد. جمع فعالیت‌های انجام شده نشان می‌دهد که بستر اقتصادی و علمی توسعه در صنعت میکروالکترونیک در کشور وجود دارد. رقابت کیفیت و قیمت با بازارهای جهانی امکان پذیر است و اگر مدیریت شود می‌توان به جهش توسعه در این صنعت پیشران و مولد امیدوار بود. راهبرد پیشنهادی ما برای توسعه صنعت میکروالکترونیک بر دو پایه ایجاد کارخانه فراوری یا فب و توسعه بخش طراحی، آزمایش و پوشش‌دهی استوار است. ایجاد فب و کارخانه فراوری اگرچه پرهزینه و از منظر اقتصادی دیر بازده است و ممکن است نیاز به حمایت دولتی داشته باشد، اما ضروری است. زیرا اگر فقط صنعت پوشش‌دهی شکل بگیرد، میزان وابستگی آن سقف توسعه را پایین نگه می‌دارد. اقدامات انجام شده به ویژه در گروهی از شرکت‌ها که من آنها را نمایندگی می‌کنم نشان می‌دهد که ظرفیت جهش واقعی در این حوزه کاملاً وجود دارد. البته همکاری‌های بین‌المللی نیز وجود دارد، نیز اهمیت دارد. پیشنهاد می‌کنیم پیوست توسعه میکروالکترونیک در تعاملات بین‌المللی لحاظ شود. پیشنهاد می‌شود یک یا دو شهرک صنعتی میکروالکترونیک و صنایع جانبی آن تأسیس شود، با هماهنگی با وزارت سمت، با اختصاص زمین و ایجاد زیرساخت بخش خصوصی آماده مشارکت است. همچنین پیشنهاد می‌شود یک پارک علمی فناوری در این حوزه احداث شود تا با تمرکز منابع پژوهشی و هدایت فعالیت‌ها سرمایه‌های مادی و علمی متخصصین توسعه دانش شتاب بگیرد. سرزمین ما گنجینه سرمایه‌های انسانی، فرصت‌های اقتصادی و منابع حیاتی است. انشالله در این حوزه نیز با راهبری و مطالبه حضرت عالی و همکاری دولت و مردم پیشرفته در خور شکل بگیرد. سپاسگزارم.
زنده باشید. موفق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام راحل و با سلام با آرزوی طول عمر با عزت به محضر مقام معظم رهبری و سلام به حضار محترم. بنده مدیر عامل شرکت سیموکس که بزرگترین شرکت تولید کننده تخم مرغ و زنجیره کامل تولید در کشور و منطقه، دارای 6,750,000 بعد مرغ، تولید سالانه 70,000 تن تخم مرغ و 37,000,000 قطع جوجه، ظرفیت تولید دان 300,000 تن در سال، 2,000 نفر پرسنل در نقاط محروم کشور، 7 استان کشور مشغول خدمت هستند. در سال 99 برابر آمارهای موجود کشور توانسته حدود 2.6 میلیون تن مرغ و حدود 1 میلیون تن تخم مرغ تولید کند. تولید مرغ به حدود 14 برابر و تخم مرغ به بیش از 10 برابر اول انقلاب بالغ شده است. مصرف سرانه ظرف 43 سال گذشته از 5 کیلو مرغ به بیش از 30 کیلو و 3 کیلو تخم مرغ به بیش از 12 کیلو رسیده است. نظر به اینکه تولیدات ذرت و سویا در ایران محدود بوده و سالیانه حدود 10 میلیون تن مبلغ حدود 5 میلیارد دلار صرف واردات می شود و با توجه به محدودیت تأمین آب کشاورزی، در صورت افزایش مصرف سرانه و تولید بیشتر به نظر می رسد خروج از این شرایط را دشوار می کند که با ایجاد زنجیره و مصرف بهینه خوراک بخش قابل توجهی از این مرتفع خواهد شد. با توجه به کاهش مصرف گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ عمده منابع تأمین پروتئین حیوانی است که از نظر امنیت غذایی و از امنیت ملی حائز اهمیت بوده و بایستی به آن به طور ویژه پرداخته شود. ساختار فعلی تولید مرغ و تخم مرغ، ارکان این صنعت به طور کاملا مستقل فعالیت می کنند. عملکرد هر کدام از بخش‌ها تحت تأثیر مستقیم عملکرد مستقل بخش دیگر است. تأمین نهادهای تولید در این سیستم کاملاً متکی بر واسطه‌گری است. ضعف‌های ساختار فعلی صنعت، پراکندگی در صنعت و دشواری کنترل نتایج و برنامه ریزی ملی، ضعف در تأمین مطلوبیت‌های تولید کنندگان، مصرف کنندگان و دولت. حجم بالای سرمایه در گردش مورد نیاز، راندمان پایین و هدر رفتن منابع ملی، خروج سود از درون فعالیت، نوسانات شدید در بازار، گرایش نزولی نرخ سود، ضعف در رقابت با محصولات خارجی، منافع از دست رفته در ساختار فعلی، سود ناشی از ناهماهنگی در سطح دانش، سود ناشی از سهیم نبودن در سرنوشت تولیدات، سودی که از درون عملیات خارج می شود، مزایای زنجیره‌های بزرگ تولید، امکان تهیه برنامه دقیق و اجرای کامل آن به علت در اختیار داشتن کلیه عوامل تولید، اعمال مدیریت فنی و تخصصی در ارکان تولید، افزایش بهره‌وری کلیه عوامل و کاهش هزینه‌های تولید، فراهم نمودن بستر مناسب جهت نظارت و اجرای سیاست‌های دولت، فراهم شدن زمینه تولید پایدار و امکان صادرات محصولات و افزایش قدرت رقابتی، کاهش مصرف دان و واردات نهادهای مورد نیاز صنعت که با مقایسه ضریب تبدیل خوراک دان در زنجیره و خارج آن حدود 1.5 میلیون تن معادل تقریباً 1 میلیارد دلار صرف جویی می شود. پیشنهادها واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی به جای تولیگری و تصدیگری به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازند. عدم دخالت در بخش صادرات و عدم ممنوعیت صادرات، عدم قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی، یکسان‌سازی نرخ ارز. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. زنده باش. موفق باش.
سلام علیکم.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب مهدی یوسفی فر، مؤسس شرکت نوین چرم، برآمده از آوردگاه ورزش ملی کشورمان کشتی و نماینده صنوف مرتبط با صنعت پوشاک با بیش از 30 سال تجربه در زمینه تولید و فروش محصولات چرمی، با ایجاد اشتغال برای حدود 15,000 نفر مستقیم و غیر مستقیم، عضو کوچکی از زنجیره ارزش صنعت نساجی، پوشاک، چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته هستم. زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک به دلیل نیاز اولیه انسان با میزان اشتغالزایی و ارزش افزوده بسیار بالا مورد توجه ویژه کشورهای جهان قرار دارد. اندازه جهانی این صنعت سالیانه بیش از 3000 میلیارد دلار، معادل 3% کل تولید ناخالص جهانی بوده و بین 5 صنعت برتر اشتغالزا و عامل اصلی رشد کشورهای توسعه یافته می باشد، به طوری که با حدود 50 میلیون تومان می توان یک شغل پایدار ایجاد کرد، ولی این عدد در صنایع بالادستی بیش از 1 میلیارد تومان می باشد. در کشور عزیزمان حدوداً 650,000 نفر در 85,000 بنگاه کوچک و متوسط در این زنجیره ارزش فعالیت می نمایند که ارزش بازار آن تقریباً 16 میلیارد دلار می باشد. پس از تصمیم بسیار مهم حضرت عالی در خصوص ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، موجی از امیدواری در میان تولید کنندگان داخلی ایجاد کردید. البته حمایت هموطنان عزیزمان که با خرید محصولات داخلی باعث رشد و ارتقای این صنایع و سبقت گرفتن تقاضا از عرضه گردید و نیز فرصت سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی و ماشین‌آلات رو زیر ساختها قوت گرفت. برای حمایت از تولیدات داخلی که در آنان جوانان نقش اصلی را بر عهده دارند، بهره بردن از طراحان مجرب جهت نوآوری با تکیه بر ویژگی‌های دینی، فرهنگی و بومی و استفاده از ویترین‌های زیبا و رنگ‌های متنوع و دوخت‌های استاندارد، علاوه بر ترویج نشاط و امید در جامعه، می‌تواند موجب گشایش بازارهای جدید گردد. ایران با داشتن مواد اولیه بسیار، سرمایه‌های انسانی جوان و متخصص، انرژی فراوان، مزایای جغرافیایی، می تواند ضمن تأمین نیاز داخلی و جلوگیری از خروج ارز، ظرف 5 سال به عنوان پایتخت تولید و صادرات پوشاک و کفش غرب آسیا مطرح و ضمن تسخیر بازار 500 میلیون نفری
کشورهای همسایه که در عین اشتراکات فرهنگی و مذهبی اقتصادی نفت محور و مصرفگرا دارند سود سرشار ارزی نصیب کشور نماید. آیا با وجود مزیت‌های رقابتی این صنایع در جهت سرمایه‌گذاری و اشتغال قوانین کشور ما برای تشویق تولید کنندگان به تکمیل زنجیره ارزش کارساز بوده است؟ استفاده از پنجره واحد تخصصی پوشاک و کفش در کشور در کنار حفظ و منزلت کارآفرینان برای حل سریع مشکلات واحدهای تولیدی این عزیزان باید مورد توجه مسئولین محترم قرار گیرد. در پایان درخواست‌هایی را به عنوان نماینده صنعت پوشاک، کیف، کفش و چرم به عرض می‌رسانم. یکی از روش‌های کاهش بهای تمام شده حرکت به سمت تولید بدون کارخانه است. صنعت پوشاک و کفش بسیار مستعد این ظرفیت برای توسعه مشاغل خانگی به خصوص اشتغال معلولین و زنان سرپرست خانوار بدون توجه به میزان تحصیلات و صرفاً با یک آموزش ساده می باشد. دو، نام و نشانهای تجاری وظیفه سنگین اعتماد سازی بین تولید و مشتریان را بر عهده دارند. بنابراین درخواست می شود که نهادهای مرتبط و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به ارزش‌گذاری نام و نشانهای تجاری اقدام نمایند تا بتوان از آن ارزش‌گذاری به عنوان سرمایه نامشروط جهت وثیقه در عقد تسهیلات بهره‌مند شویم. یکی دیگر از مهمترین وظایف نام و نشانهای تجاری ترویج مشتری مداری است. تقاضا می‌شود با توجه به اهمیت مشتریان مشعوف در هر بازاری سالی را به عنوان مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع نامگذاری فرمایید. سه، با توجه به اینکه پوشاک نماد فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست و سابقه ایران در پوشاک به 3000 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد، درخواست می‌نماییم برای تمرکز بر نوآوری و طراحی و استفاده از متخصصین فن هفته مد ایرانی اسلامی تهران با برپایی نمایش‌های عمومی و اختصاصی پوشاک منطبق بر شؤونات اسلامی هر ساله برگزار گردد. چهار، در راستای تقویت زنجیره ارزش ضرورت بازنگری در مراحل دریافت مالیات بر ارزش افزوده در ایستگاه‌های مختلف تولید و یک دوره 5 ساله در خصوص مالیات عمل کرد و نیز کاهش نرخ بیمه از 30% به 10% میتواند کمک شایانی به توسعه این صنعت نماید. بدین وسیله مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را از حضرت عالی که همواره حامی تولید کنندگان بوده اید ابراز می نمایم و در پایان از تمامی صنعتگران خط مقدم جبهه اقتصادی کشور و همچنین از مسئولین وزارت سمت و اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌ها، تشکل‌های صنعتی و کلیه همکاران زحمتکش زنجیره ارزش نساجی، پوشاک، چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته و نیز خانواده و همسر بزرگوارم و همکاران مهربان و متخصصم در نوین چرم سپاسگزارم. و سلام، 10 بهمن 1400. متشکرم.
سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت رهبر معظم انقلاب و دیگر مسئولین عالی رتبه کشوری و بزرگان صنایع مختلف کشور که افتخار حضور در این جلسه را خدمت این بزرگان دارند، به نمایندگی از صنعت لوازم خانگی این فرصت را مقتنم می‌دونم که گزارشی کوتاه راجع به این صنعت خدمت شما و دیگر عزیزان حاضر داشته باشم. صنعت لوازم خانگی کشور در واقع به چند طبقه اصلی تقسیم میشه که لوازم خانگی بزرگ شامل یخچال، فریزر، لباسشویی، ظرفشویی، لوازم خانگی کوچک شامل جارو برقی، آب میوه‌گیری، لوازم خانگی حرارتی برودتی مثل اجاق گاز، کولرهای آبی و گازی و بخاری‌های برقی و گازی و مجموعه صنایع صوتی تصویری، قطعه‌سازان و صنایع عمومی تقسیم میشه. آنچه که در صنعت لوازم خانگی کشور در گذر زمان اتفاق افتاده این است که در ابتدای هم در واقع صنعت لوازم خانگی وابستگی شدیدی به شرکت‌های خارجی از نظر تکنولوژی و تأمین قطعات داشتم. تولید کنندگان معدودی در این صنعت فعال بودند یا با در واقع تکنولوژی قدیمی تولید می‌کردند. بازار کشور عمدتاً در تسخیر برندهای خارجی و به عنوان بازار مصرف بوده. نسبت بالا و قابل توجه سهم واردات به سهم تولید رو ما در گذشته صنعت لوازم خانگی داشتیم. شروع تحریم‌های ظالمانه نقطه عطف این صنعت لوازم خانگی بود. ایجاد نوسان در بازار عرضه و تقاضا ایجاد شد و در اثر خروج و قطع رابطه یکسویه شرکت‌های خارجی آسیب‌های جدی رو به مصرف کننده ما وارد کرد. سرازیر شدن کالاهای غیر مجاز و کم کیفیت و بدون گارانتی به بازار مصرف ایجاد شد. و اینجا بودش که در واقع صنعتگران این صنعت تونستن با تغییر رویه صنعت لوازم خانگی از صرفاً مونتاژکاری به یک صنعت مولد و پیشران که همچنان در حال رشد و توسعه است، این صنعت رو در واقع گام اساسی توش بردارن. خودباوری لازم نسبت به ظرفیت‌های موجود داخلی برای تولید محصولات کیفی و کمی اتفاق افتاد. بهره‌مندی از پتانسیل‌های ایجاد شده در مجموعه‌های دانش بنیان و مهندسین و فارغ‌التحصیلان جوان در این صنعت رشد کرد. کاهش واردات قطع و ارزبری از طریق مهندسی معکوس یا طراحی نمونه جایگزین اتفاق افتاد که به طور متوسط از کمتر از 40% به بالای 80% ساخت داخل رو ما امروز شاهدش هستیم. تکمیل زنجیره تامین با کمک صنایع بزرگ و قطع سازان در جهت تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز اتفاق افتاده. همکنون در سال 1400 و در سال 1399 گردش مالی که این صنعت در کشور ایجاد کرده بالغ بر 6 میلیارد دلار بوده. دستاوردهای کوتاهی رو توی این صنعت ما شاهدش بودیم که جهش تولید از 8.5 میلیون دستگاه به 15.5 میلیون دستگاه فقط در سال 1398 تا 1399 و رشد 87% اتفاق افتاده. گذر از مرز تولید 12 میلیون دستگاه در 9 ماه اول امسال داشتیم که پیش بینی عبور از 16 میلیون دستگاه برای کل صنعت لوازم خانگی رقم خواهد خورد. ایجاد اشتغال پایدار در این صنعت رخ داده به طوری که نزدیک به 300 هزار شغل با احتساب شبکه توزیع و خدمات پس از فروش که بیش از 400 هزار شغل خواهد شد رو در این صنعت تونستیم ایجاد کنیم. گسترش خدمات پس از فروش متقن و قابل اطمینان و ایجاد نظام گارانتی روشن در راستای توجه به حقوق مصرف کننده در این صنعت شکل گرفته. آغاز صادرات لوازم خانگی بزرگ و سرمایشی و گرمایشی به کشورهای همسایه در گام نخست اتفاق افتاده و در خصوص دیگر صنایع نیز این اتفاق در حال انجام هستش. برای این صنعت برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی داریم که خواستم خدمت شما حضرت آقا عرض کنم. افزایش مستمر کیفیت تولید با ارتقاء استانداردهای ملی به نرم جهانی جهت رسیدن به بازارهای صادراتی بزرگتر رو در برنامه داریم. ایجاد تنوع محصول مطابق نیاز مصرف کننده داخلی با نگاه تکنولوژی روز دنیا را داریم. ارتقای فنی صنعت و تولیدات با تعمیق رابطه با کانون‌های علمی در راستای کاهش مصرف انرژی و عبور از بحران جهانی انرژی در این صنعت در حال شکل‌گیری است. ایجاد پلتفرم‌های مشترک قطعه‌سازی و محصولات با مشارکت قطعه‌سازان و دیگر صنایع با هدف کاهش قیمت تمام شده و رقابت پذیری در صادرات برای همه گروه‌های محصولات لوازم خانگی در حال اتفاق است. اصلاح نظام توزیع و حذف حلقه‌های واسطه در جهت تنظیم بازار و قیمت مصرف کننده و عرض کنم خدمت شما که تأمین قطعات یدکی اصلی با استرش حضور قطعه‌سازان برای بازار خدمات پس از فروش، همچنین استفاده از تکنولوژی‌های فناورانه جدید نظیر IoT یا همون اینترنت اشیا که در مجموعه خود ما این پتنت‌های اولیه‌اش آماده شده و آماده عرضه در سال آینده برای مردم هستیم، به طوری که به راحتی بتوانند محصولات لوازم خانگی خودشون رو نظیر فر، نظیر یخچال یا دیگر وسایل رو از طریق اینترنت و موبایلشون کنترل کنن و فرایندهاشو در داخل در زمان مصرف بتونن کنترل و بررسی داشته باشن. پیرو به ارتباط شما حضرت آقا به این صنعت و نگاه ویژه‌ای که به این صنعت داشتید، مجموعه تولیدکنندگان این صنعت ثابت کردند که توانایی تامین نیاز کشور رو دارا هستند. شرایط رشد و حضور در بازارهای بین المللی رو داریم و در ابتدای این مسیر هستیم. در صورت ادامه حمایت، اشتغال پایدار و بیشتری رو برای کشور ایجاد خواهیم کرد. علارغم حجمه‌های روزهای اخیر و برخلاف رشد تورم بالای 40% در کشور، در این صنعت به طور متوسط کمتر از 15% نوسان قیمت ایجاد شده که ناشی از تغییرات قیمت مواد اولیه بوده. در انتها امیدواریم به جهت تداوم و توسعه این موفقیت‌ها و حتی با رفع تحریم‌های ظالمانه، کماکان واردات محصول کامل و ساخته شده در این صنعت به هر شکل حداقل برای یک دوره 5 ساله دیگه متوقف بمونه. حضور شرکت‌های خارجی در این صنعت منوط به سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال تکنولوژی و دانش فنی باشه.
در جهت تسهیل و جلوگیری از رکود مسیر سبز گمرکی از بنادر به کارخانجات ایجاد بشه و مبارزه جدی با قاچاق به عنوان یک معلول تصمیم گیری اشتباه صورت بگیره، نه به عنوان علت و رکود صنعت. خیلی ممنون از شما. سپاس
زنده باشید. موفق باشید انشاءالله. زنده باشید.
حضرت آقا، مباحث مطرح شده از سوی سخنرانان مؤید اون هست که در زیرساخت‌های حوزه ابنیه و ساختمان و ساخت تجهیزات و ماشینالات و در زیرساخت‌های دانش و فناوری بنیادین صنعت مانند میکرو الکترونیک، میکرو بیولوژی و کاتالیست‌ها تسلط و توانایی‌های حداکثری وجود دارد. مباحث این نشست و دیدار مورخ 28 آبان ماه 1398 خدمت حضرت عالی این اطمینان را فراهم می‌کند که با اتکا، اعتماد و اعتنا به پیشروان و فرماندهان صفوف مقدم عرصه تولید و با تداوم حمایت‌های حضرت عالی و مساعدت‌های قوای سگانه، افق روشنی برای رساندن اقتصاد ایران به جایگاه مطلوب خود و بهبود رفاه جامعه ترسیم شود. در پایان این جمع‌بندی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.